عنوان یک مرکز و مجتمع نخبگان علمی یک جامعه که برای سازماندهی توان بالقوه نخبگان و فرهیختگانی که بناست حل مسائل جامعه بکنن، این لازمش اینه که در همه ابعاد سگانه باور، انگیزه و عمل انسان‌ها بتواند برگرفته از آموزه‌های دینی و اسلامی باشه و سبقت الله و رنگ الهی در بینش، در گرایش و در کنش این بچه‌ها از دانشجویان گرفته تا اساتید تا محصولات و کاربست علمشون در جامعه ظهور و بروز پیدا بکنه. به این دلیل اسلامی شدن دانشگاه نیازمند این هستش که هم در عرصه اخلاق، هم در عرصه تربیت و هم در عرصه کاربرد علم هم ما بتوانیم اون نمادهای اسلامی رو در عرصه این حیات سبعدی جامعه انسانی و اسلامی خودمون در محیطهای فرهیختگی ایجاد کنیم.
بسیار متشکرم و ممنونم آقای دکتر کافی. با توجه به صحبت رو که شما فرمودید که ما باید پیرامون شؤون اسلامی در علوم انسانی در دانشگاه فعالیت بیشتری داشته باشیم، چگونه است که ما با توجه فرمایش آقای دکتر شاطری، چگونه ما میتونیم به اون هدف اصلی خودمون که اسلامی شدن تمامی علوم در دانشگاه ها هست برسیم؟
ببینید، در مورد اسلامی شدن علوم اولا دو تا روکرد هست که آیا وقتی ما میگیم اسلامی شدن علوم همه علوم رو شامل میشه، یعنی شامل علوم پایه فنی و علوم انسانی و اجتماعی میشه، یا این که نه، چون که آموزهای دینی ناظر به انسان و جامعه هستن فقط باید شامل علوم انسانی و اجتماعی بشه. او این دو روکرد وجود داره، اما سرمایه‌ای که نظام در این 14 گذاشته بیشتر ناظر به اسلامی شدن علوم انسانی است و حالا به خصوص علوم اجتماعی داره این تحقق پیدا میکنه. اما اینکه آیا این تحقق پیدا کرده یا نه، من فکر میکنم مثل همون تحقق ایده حضرت امام تو وحدت عضو دانشگاه که خیلی موفق نبودیم تا به حال و هرچه از زمان انقلاب به زمان فعلی ما میرسد از این وحدت کاسته شده، از همدلی و تعامل و همکاری بین حوزه و دانشگاه کاسته شده و امروز تبدیل به دو قطب شدن در جامعه، علوم انسانی اسلامی هم خیلی به نظر میرسه که موفق نبوده. حالا چرا این موفق نبوده؟ شاید یکی از علتهاش این باشه که ما مسیر تولید علم و مسیر دقیقی نرفتیم، یعنی ما به جای این که بیایم بر اساس نیاز و مسائل جامعه مسائل رو جمع کنیم، روی اون فکر بکنیم، راهکار پیدا بکنیم، بعد از درون اون راهکارها و نتایج پژوهشی که در روی مسائل ما انجام میشه به نظریه برسیم، بعد این نظریه ها رو فربه بکنیم، متراکم بکنیم تا به یک علمی برسه، ما این کار رو نمی کنیم. بله. یعنی به تعبیر روششناسان و فیلسوفان علم، به جای اینکه ما استقرایی کار بکنیم، از مسائل ریز و کف جامعه بیایم برسیم به تولید علم، نشستیم در یه سری حجره هایی و یه جاهایی، حالا مراکزی مثل مراکزی که حالا در شهر قوم هم هست، میخوان از بالا به صورت فرمان علوم رو اسلامی کنن، علومی که اصلا ناظر به کف جامعه نیست، مسئله نیست، به تعبیر امروزی ها در رابطه با جامعه و صنعت نیست. ما یه فکری میکنیم، یه تعقلی میکنیم که اگر اینجوری بیندیشیم، اینجوری تولید بکنیم، از این آموزه‌های دینی، روایات و آیات استفاده بکنیم، علوم ما میشه اسلامی. یعنی روش ما روش قیاسی است به جای اینکه روش استقرایی باشه. اینه که ما به نظر میرسه که هنوز این علومی که داریم روش کار میکنیم که توی این 40 سال فقط از امکانش بحث کردیم و گهگاهی هم به وقوع پرداختیم و هیچ وقت به تولید نینجامیده، به خاطر اینه که مسیر رو مسیر درستی نمیاییم. به جای این که بریم کف خیابون، بریم توی آزمایشگاه، بریم توی مراکز مشاوره، اون جایی که میتونه علوم انسانی و اجتماعی حضور داشته باشه و مسئله رو پیدا کنیم، مسئله رو حل بکنیم، نشستیم توی سری مراکزی که میخوان اینا علوم رو اسلامی کنن یا این مراکز میخوان وحدت عضو دانشگاه درست کنن. من همیشه میگم ما اول انقلاب دو مرکز داشتیم، میخواستیم وحدت ایجاد بکنیم، یکی حوزه بود یکی دانشگاه. بعد برای وحدت این اومدیم یه سری مراکز درست کردیم مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. الان باید بین این سه تا وحدت درست کنیم، یعنی سه ضلعی شدن از اختلافاتی که توی جامعه هستن. یعنی زبان تفاهم که بین حوزه و دانشگاه برقرار نشد هیچ، الان زبان سومی هم به وجود اومده در این فضا که خود این هم باز یه ترجمه باید بشه به زبان حوزه‌ای و دانشگاهی. و اونها نه حوزه‌ای‌ها مثلا زبان ما پژوهشگاهی‌ها رو می‌فهمن، نه دانشگاهی‌ها متوجه حرفه ما میشن، چون ترکیبی از این مباحثه. لذا باید یه مقدار توی راهکار تحقق و تولید علم به نظر من علوم انسانی و علوم اجتماعی ما بیشتر تلاش بکنیم و مداقه بکنیم و مسیر بهتری رو برای این تولید پیدا بکنیم.
بسیار متشکرم و ممنونم.
برنامه نقد و نظر،
برنامه نقد و نظر رادیو معارف،
ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه نقد و نظر که به مناسبت 27 آذر شهادت آیت الله دکتر مفتح به نام وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده با شما خوبان گفتگو میکنیم. در خدمت مهمانان محترم حاضر در استودیو هستیم، جناب آقای دکتر شاطری و جناب آقای دکتر کافی، مهمانان محترم این برنامه هستند. جناب آقای دکتر شاطری، در قسمت قبل پیرامون عدم تحقق و یا کندی پیشرفت علوم انسانی اسلامی صحبت کردیم. به نظر شما چه موانعی در این مسیر وجود داره؟ چه موانعی شما می‌بینید برای عدم تحقق این گفتمان و یا کندی این گفتمان؟
بله، بحث به نظرم به جای خوبی رسیده. اینکه تحقق وحدت و حوزه و دانشگاه در عینی ترین و اصلی ترین روی کردش که بحث تعامل علمی حوزه و دانشگاه است، که یک رابطه بسیار منطقی و اصیل بین نهاد علم دین و نهاد علم تجربی هست، با اولویت بر مسائل علوم انسانی و اجتماعی که دانش متضمن حل مسائل جامعه انسانی در عرصه ملی و بین المللی میتونه باشه با رویکرد اسلامی، این نیازمند این هست که دو نهاد با توجه به تفاوت متدولوژی و تفاوت عناصر علمی و سازوکارها و طراحی های تخصصی رشته های مختلف در هر کدوم از این ساختارهای علمی، باید بتوانن اولویت های موضوعی و زمینه های مشترک همکاری و متدولوژی قابل قبول طرفین رو، یعنی روش کار مشترک علمی رو، ذیل یک کمیته راهبر و برنامه ریزی مرحله بندی شده توسعه علم انسانی و اجتماعی بر مبنای آموزه های اسلامی، نه بر مبنای آموزه های غربی، رو حتما بشینن طراحی کنن. من تو این سالهایی که مشغول بودم جزء شورایی بودم که به عنوان شورای تخصصی کار سیاست گذاری این فرایند رو تعریف کرده بودن و مرجع برای سیاست گذاری این مراحل بودن. بله. این مراحل در عرصه‌های مختلف سال‌های گذشته، در این بیش از 14 دهه که از انقلاب می‌گذره و طرح مسئله وحدت، توی اینجاها وارد فاز بدوی مسئله شدن، یعنی به صورت بدوی و ابتدایی این حضور روحانیون در دانشگاه و دانشگاهیان در حوزه به صورت تعاملی، به صورت بخشی و حد اقلی شکل گرفته. مشاهده تعاملاتی در دفتر تبلیغات، در حوزه های علمیه، در پژوهشگاه وحدت حوزه و دانشگاه در مرکز آموزشی پژوهشی امام خمینی و اندیشکده‌های دیگه بودیم و هستیم. از اون طرف هم حضور روحانیون رو در عرصه های علمی پژوهشی، در عرصه آموزش و پژوهش در دانشگاه ها شاهد هستیم. اما اون چی که تا الان محقق شده تلاش فردی و غیر منسجم و غیر سازمان یافته این دو لشکری هستش که از دو نهاد علمی وارد سازمان‌های هم شدن و اساساً یه ساختار منظم و مرتبی رو ما توی مسئله نداریم. قطعاً رسیدن به یک راهکار عینی با فازبندی و مرحله بندی دقیق و واقعی با تقسیم کار بر مبنای اولویت‌های موضوعی و تفاهم در حوزه‌های تحقیق و روش‌شناسی‌های مشترک، این چیزیه که باید الان براش برنامه‌ریزی بشه و تو این بحث ما باید بهش بپردازیم. یعنی فرهیختگان ما، مخاطبین و محترم ما، شنوندگان ما بدونن که بعد از این جلسه و گفتگو ما که تو این مسئله تو این چند سال بودیم آرزو میکنیم و دوست داریم و لازم است که وارد کدوم فاز اجرایی بشویم تا گامی به جلو برداشته باشیم و از تکرار آرزوها مرتب بدون عمل حرف نزنیم. این چیزی که در فرمایشات جناب آقای دکتر بود که ما باید این مقدمات رو آماده بکنیم. به نظرم اگه وارد این بحث بشیم بسیار دقیق و کاربردیه. سهم و وزن دستگاه‌ها و نهادهای علمی تجربی و علم دینی مشخص می شود و اولویت های موضوعی که پیشینه و داشته هایی داریم و نقطه مزیت تفکر اسلامی و تفکر علم جدید هستش، اینا شناخته میشه و میتونه یه سازمان برنامه منظمی رو جلوی هم عاشقان، هم طالبان، هم مجریان و فرهیختگان فراهم بکنه و پیگیری بشه.
رادیو معارف
نقد و نظر.
اگر این دوتا نهاد دانشجویی هر دو خوب کار بکنن و با هم رابطه متقابل دوستانه و از خود دانستن یک دیگر داشته باشند، معناش این خواهد شد که این جامعه هم دینش هم دنیایش آباد خواهد شد. اونها جهتگیری زندگی او را تصحیح می کنند، اینها حرکات زندگی او را تسهیل می کنند. اونها فکر او را، ذهن او را، روح او را اونچنان می آلایند از زشتی ها و نادرستی ها که بفهمد که به کجا باید حرکت کنند. اینها وسیله این حرکت را به دست او می دهند تا حرکت کند. یک وسیله‌ای لازم است که ما از اون استفاده کنیم که راه بیفتیم، یک بینشی لازم است که ما بدانیم به کجا باید راه بیفتیم، از کجا و به کجا، از کدام طرف، از کدام راه و به کدام هدف. این هر دو برای زندگی انسان‌ها لازم است. اون دنیاست، این آخرت است. این دوتا اگر با هم جمع شدند می‌شود سعادت دنیا و الاخره، حسلت دنیا و الاخره. یعنی کسی هم دنیا دارد هم آخرت دارد، یعنی خوشبخت.
آیه دکتر کافی، قبل از اینکه ورود پیدا کنه به بحثی که آیه دکتر شاکری فرمودن، چه کارهایی تا به حال انجام شده برای وحدت حوزه و دانشگاه و این گفتمانی رو که برای انقلاب اسلامی بسیار ضروری هست؟
بله، ببینید، یکی از کارهایی که توی بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شد بنا بود که حضور عالمان دانشمندان هر یک از این مراکز در مرکز دیگری و به لحاظ علمی باشه. ما توی دهه اول انقلاب هم این رو داشتیم، یعنی دانشمندانی از حوزه می‌رفتن در دانشگاه‌ها و بسیاری از اساتید و بزرگان دانشگاه می‌آمدن در حوزه و تعاملات جدی صورت می‌گرفت که مجموعه اون گفتگوها نزدیک به 40 جلد کتاب شده که الان در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وجود داره. اما متاسفانه ما از دهه اول انقلاب که میگذریم این حضور به شکل علمی دیگه اتفاق نمیفته. بیشتر به شکل اولا یه طرفه میشه، حضور دانشگاهیان در حوزه بسیار محدود میشه، به ندرت اتفاق میفته. از اون طرف حضور روحانیون در دانشگاه ها به شکل سازمانی و ساختاری در میاد. این که مثلا روحانیون میرن درس معارف رسمی میدن در دانشگاه، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شکل میگیره، دوره های دانش افزایی برای اساتید گذاشته میشه و خیلی از این مواردی که فقط روحانیت و حوزه ها در دانشگاه حضور دارن و همیشه هم این مطالبه دانشگاهیان از ما حوزوی ها بوده که چرا ما نمیتونیم در حوزه های شما حضور پیدا بکنیم و خدمتتون عرض کنم که بتونیم اونجا هم تعاملات علمی داشته باشیم. لذا این همکاری یا تعامل که یک طرف شد، این باعث این شد که ما همکاری ما تبدیل بشه به وظیفه سازمانی از یک طرف و دوری دانشگاهیان از حوزوی ها و علوم حوزوی از طرف دیگر. اما این که چرا این محقق نشده، علوم انسانی اسلامی عوامل بسیار متعددی داره. به نظر من یکیش اینه که ما از علوم انسانی اسلامی، نه حوزویان ما نه دانشگاهیان ما، تصویر شفاف و روشنی ندارن. مثلا فرض بکنید این که ما وقتی که میگیم علوم انسانی اسلامی، خب علوم انسانی مهد اونها دانشگاه هست، علوم اسلامی مهدش و مرکزش حوزه ها هست. دو دسته داده علمی داریم ما، علوم انسانی و علوم انسانی. اگر چه اتفاقی بین این دو مجموعه بیفتد ما میگیم علوم انسانی اسلامی داریم. این تصویر نداره، این مدل نداره. یعنی تا الان هم که من دارم خدمتتون عرض میکنم راه‌های مختلفی رفته، شاید در آینده که از مدل ها و راه ها به نتیجه برسه. مثلا ببینید، فرض بکنید ما بیان بگیم که اینها باید مثلا نسبت به موضوعاتی که در مورد انسان و جامعه هست، اینها باید بین رشته‌ای کار بکنن یا میان رشته‌ای کار بکنن، یا فرض بکنید اینها باید در هر کتابی که میخوان بحث بکنن اول حوزوی ها اون دیدگاه خودشون رو نسبت به اون موضوع گزارش بکنن، بعد در یه فصلی دانشگاهی ها دیدگاه خودشون رو نسبت به اون موضوع گزارش بکنن. یا اینکه اصلا نه، وقتی که ما میگیم اسلامی است، یعنی علوم اسلامی را دانشگاهیان حاشیه بزنن و حوزویان هم علوم انسانی اونها را حاشیه بزنن، اون کاری که مثلا در دهه اول انقلاب میافتاد. یا اینکه نه، بیایم مثلا یه تقسیم کار بکنیم ما و بگیم که تولید علوم انسانی اسلامی با یه تقسیم کار باید اتفاق بیفته. این که مثلا پارادایم دینی که حاکم بر علوم انسانی رو ما حوزوی ها خدمت شما میدیم، بعد مثلا فرض بکنید در نظریه پردازی علوم انسانی حوزویان و دانشگاهیان با هم همکاری بکنن و به تولید نظریه بپردازن، اما در سنجش این نظریه ها مثلا دانشگاهی ها که کارهای پیمایشی و میدانی انجام میدن ورود پیدا بکنن. ببینید اینا 4-5 تا مدله که ما الان توی علوم انسانی اسلامی جای مختلف دارن با دیدگاه مختلفی پیش میرن. امیدواریم که در آینده یکی دوتا از این مدل ها به نتیجه دلخواه و مطلوب و مورد نیاز و حلال مسائل اجتماعی و انسانی جامعه ما بشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر کافی. آقای دکتر شاکریم، پیرامون راهکارها داشتیم صحبت میکردیم، در خدمتون هستم.
ببینید این که سهم و آورده هر کدوم از دو نهاد علم اسلامی و علم انسانی یا علم اجتماعی که حوزه و دانشگاه باشن، باید توی این مسئله مشخص شود. یک، و هر کدوم از اینها نحوه ورود و تأثیرگذاری و تدوین نهایی علم تولید شده با رویکرد اسلامی رو در عرصه‌های علوم انسانی باید مشخص بکنن. آیا این کار تا حالا انجام شده؟ فرمایش آقای دکتری بود که تو دهه‌های قبل انجام شده. من چون رصد می‌کردم این کار رو، به خاطر اینکه سیاست‌گذاری نیازمند این استش که ناظر بر وضعیت و واقعیت‌های موجود تدوین شود تا بتواند گام‌های تکمیلی رو برداره در معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه با اولویت علوم انسانی چند رشته رو مورد مطالعه قرار دادن. رشته روانشناسی، رشته اقتصاد، رشته مدیریت، به عنوان 5 تا مجموعه رو کار کردن. این 3 تا رو من به عنوان مثال تو این گفتگو عرض میکنم، شاید تو بحثای تکمیلی بشه بهش پرداخت. در اونجا کار بسیار خوب و موفق و مشترک صورت گرفت. حدود 50 نفر از صاحب نظران رشته روانشناسی دانشگاه با روانشناسی خوانده های حوزه های علمیه و فوزلای حوزه که در حد 100 درس خارج خونده حوزه بودن که این دوتا مجموعه با همدیگه نشستن و حوزه چالشه نگرشی حوزه رو در مسائل روانشناسی بر اساس دیدگاه های غربی از طرف حوزه تدوین کردن. یعنی گفتن ما به عنوان یک روحانی و یک دانش آموخته حوزه وقتی به این عرصه از مسائل روانشناسی جدید نگاه میکنیم، در این حوزه ها ما نگاه دیگر و نگاه متفاوت داریم و نقد داریم. بله. و مدعی هستیم که باید بر اساس مبانی انسانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی در اینجا بیایم و رویکرد خودمون رو بر مبنای مثلا روانشناسی اسلامی ارائه بکنیم. این مسئله در این حوزه انجام شده. یعنی الان ما یه مکتوبه بسیار خوب در حد 300 صفحه داریم که مسائل مختلف روانشناسی رو، حوزه چالش رو شناسایی کرده و گذاشته رو میز. من وقتی که دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش بودم که یکی از کاراش طراحی رشته های مثلا علوم با رویکرد اسلامی بود، مثل روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، با حضور وزیر علوم وقت و رئیس شورای حوزوی و معاون پژوهشی حوزه علمیه و پیشکسوت وحدت حضور دانشگاه آقای آیت الله عرافی یک نشست خوبی رو داشتیم. از اون طرفم مسئول شورای گسترش به حساب دانشگاه ها و رشته های تحصیلی، معاون پژوهشی وزارت علوم و وزیر علوم نشستن که مثل 2 کارتل بزرگ که هر کدوم سهم آورده خودشون رو در این تعامل علمی انجام بدن. یک نشست برگزار شد، با تغییر وزیر کار بر زمین مانده. به وزرای بعدی هم گفتیم، همه پذیرفتن اهمیت و اولویت شد ولی کار مونده. در این رشته مونده، در اقتصاد با رویکرد اسلامی مونده. ببینید الان پژوهشگاه، من بحث روی مقدار رو در رو کنم که آقای دکتر بفرمایند و گرفتاری های اون مجموعه هم گفته بشه، بلکه مشکلی حل شه. آقای دکتر عضو هیئت علمی پژوهشگاه حضور دانشگاه و معاون پژوهشی اونجا بودن، یعنی دقیقاً مسئول ترین فرد نسبت به این فرایندهای علمی. یک نوبت آقای دکتر توسلی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران، که الان اکثر دکترای اقتصادی که ما در کشور داریم، چه اونهایی که میگن اقتصاد اسلامی نداریم، چه اونهایی که میگن داریم، همه اینها جز شاگردای اینا هستن، حوزوی و دانشگاهی. ایشون اومدن ادعا کردن در دفتر شورا نشستند. من ازشون پرسیدم آقای دکتر، بعضی ها مثل آقای بروجردی، علوی بروجردی، میگن که ما اصلا چیزی به اسم اقتصاد اسلامی نداریم، ما اینجا نشستیم که علوم انسانی اسلامی تدوین کنیم یا صحبتش کنیم. ایشون میگه ما اصلا نداریم. قطعاً باید یه جایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به یک همچین آرمان معطلی، وحدت حضور دانشگاه که تأویل میره به تعامل علمی و همکاری حضور دانشگاه و تبدیل شدن علوم انسانی غربی به علوم انسانی اسلامی، این باید فرایندش کاملا به لحاظ سیاست گذاری، به لحاظ اولویت موضوعی، به لحاظ تیم‌های همکار، به لحاظ پروژه‌های تعریف شده و مرحله بندی شده و تیم راهبرش که این وسط کار معطل نمونه، با تغییر دولت معطل نمونه، باید این کار رو ما انجام بدیم. آقای دکتر توسلی حرفشون این بود، من میتوانم معادلات کاربردی را بدهم اما پارادایم های اصلی باید برگرفته از آموزه های اسلامی باشه. چیزی که آقای دکتر اشاره کردن پارادایم ها رو حوزویان بدن و معادلات کاربردی رو دانشگاهیان بدن برای حل مسائل در روانشناسی و رفتار، در اقتصاد، در مدیریت جامعه. با این نگاه الان من رسیدم به اصل مسئله که جناب آقای دکتر وقتی یک شخصی رو که مدعی هستن ما میتوانیم اقتصاد با رویکرد اسلامی داشته باشیم، منتها من دانشگاهی که آمریکا درس خوندم و علم آکادمیک دارم به تنهایی نمیتوانم، باید فرهیخته های حوزوی که در حد استنباط احکام و درس خارج هستن چند تاشون به عنوان تیم و دستیار بیان همکاری کنیم، بعد 10 سال ما میتونیم اولین گزاره‌های اقتصاد اسلامی رو رو میز بذاریم. من عرضم اینه آقای دکتر، برای انجام یک همچین فرایند عینی و مصداقی مشخص الان چه ریل گذاری احتیاج هست، چه موانعی پیش رو هست و چه مقتضیاتی لازم داره تا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که اصلا طراحیش برای این کار هستش بتونه فعال بشه و با آزاد شدن انرژیش ما قدم‌های مثبت رو ببینیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید بحث علوم انسانی اسلامی یه بخشیش برمیگرده بحث امکان که آیا امکان دارد یا ندارد. به نظر من این بحث دیگه زمانش گذشته و به اندازه لازم و وافی بحث شده، آثار متعدد داریم، مقالات متعدد این زمینه داریم.
بله.
یه بحث سر وقوع اینه که آیا ما نسبت به حالا به هر روکردی از علوم انسانی رفتیم در مقام تحقق علمی این علوم انسانی اسلامی و یه مرحله هم کاربرده، یعنی ما به وسیله علوم انسانی اسلامی بیایم نیاز مردم رو، نیاز جامعه رو، نیاز سازمان ها رو، دستگاه اجرایی رو برطرف بکنیم. به نظر من امکان گذشته، در تحقق ما یه سری موانع داریم که این موانع باید کالبد شکافی بشه، دقیق مطرح بشه و این موانع در 3 بخش به نظرم سیاست‌گذاری، اجرایی و معرفتی قابل تقسیم این موانع.
بله.
و انشالله اگر از این موانع گذر کنیم و بتونیم موانع رو برطرف بکنیم برسیم به کاربرد علوم انسانی اسلامی در جامعه خود.
تشکر میکنم از جناب استاد شاطری و جناب استاد کافی از سر بحثی رو که داشتن. بحث بسیار خوبی بود. میدونم که برای شما شنوندگان محترم هم سوالات زیادی وجود داره در این باره. انشالله در برنامه های آینده بتونیم پیرامون این موضوع بحث و گفتگو کنیم. امیدوارم که ما رو همراهی کنید. شما میتونید با راه های ارتباطی شبکه رادیوی معارف با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم تماس بگیرید و یا با شماره پیامکی 30553 پیامک بزنید و اگر سوالی داشتید یا اگر نکته‌ای بود با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی.
فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی.
زیر پرچم سرنگ
روز هم صدایی و حضور،
روز وحدت اتحاد، روز همدلی، روز انسجام. بهترین سپاس
روز وحدت اتحاد، روز همدلی، روز انسجام. بهترین سپاس
روز وحدت اتحاد، روز همدلی، روز انسجام. بهترین سپاس
فرصتی قشنگ،
فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی. فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.